بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که می شویم خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه گلبرگ. با افتخار تمام در خدمت شما هستیم از شبکه 3 سیما با برنامه گلبرگ، و از شما دعوت میکنم که امروز هم بیننده برنامه ما باشید. مباحثی که در نظر گرفتیم برای طرح در برنامه امروز مباحث مهمی است. اگر زمان خالی دارید توصیه میکنم خصوصا عزیزان زوجهای جوان حتما وقتشون رو خالی کنند و بیننده برنامه امروز باشند. امروز هم همچون هفته های قبل و برنامه های پیشین گلبرگ در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله کمک بکنه امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم
انشالله به امید خدا. اما عزیزان بیننده، تعداد سوالات زیادی به دست ما رسیده در مورد مسائل پیش از ازدواج. حتی بعضی از عزیزان گله‌مند بودن از دست ما که چرا سوالات ما رو مطرح نمی‌کنید، چرا به فرمایشات توجه نمی‌کنید. من قبلا عرض کردم، بارها مجدد تکرار میکنم که ما در طول 31 برنامه در برنامه گلبرگ در مورد مباحث پیش از ازدواج صحبت کردیم. خوشبختانه فایل های صوتی اون 31 برنامه هم برای سایت شبکه 3 سیما قابل دریافت هست. عزیزی پرسیده بودن که برای دریافت هر کدوم از این فایل ها ما چند ساعت باید وقت بگذاریم. بله، فایل ها فکر میکنم هر کدومش حدود 8-9 هزار کیلوبایت هست که با اینترنت های دیالاب شاید یه قدری سخت باشه دسترسی به اونها. توصیه میکنم از اینترنت پرسرعت استفاده کنید برای دریافت فایل های صوتی. اما عزیزانی که میخوان مباحث رو به شکل مکتوب داشته باشن، باز بارها عرض کردیم عزیزان نفرمایند که موجی برنامه حرفای تکراری میزنه، به دلیل تاکید عزیزان هست. بارها عرض کردم که کتاب گلبرگ زندگی که نوشته جناب آقای حسین دهنوی هست، که اگر عزیزان و همکاران بنده بسته این کتاب رو هم نشون بدن، بله، گلبرگ زندگی مجموعه گفتگوی تلویزیونی ازدواج در شبکه 3 سیما نوشته آقای حسین دهنوی. عرض کردم که به خاطر اینکه پشت جلد این کتاب هم عکس دکور پیشین برنامه گلبرگ قرار گرفته، به سادگی قابل تشخیص هست. عزیزان اگر مایل هستن میتونن کتاب رو تهیه کنن. انتشاراتی که این کتاب رو منتشر کرده خادم الرضا هست که نحوه دسترسی به تلفن ها و آدرس این انتشارات هم از طریق سایت شبکه 3 سیما هست، یعنی اونجا قرار داده شده. عزیزان میتونن مراجعه کنند و در واقع با ناشر محترم این کتاب ارتباط برقرار کنن، انتشارات خادم الرضا. اما باز قبل از اینکه وارد مباحث امروز بشم، فقط تاکید میکنم که 20339 شماره پیامک برنامه هست. لطفا از همین لحظه با ما در ارتباط باشید و فرمایشات خودتون رو با ما در میون بگذارید. هفته قبل باز ما در مورد توبه در ابتدای برنامه صحبت کردیم جناب دهنوی، و سوالات فراوانی در این ارتباط به دست ما رسید که اگه اجازه بفرمایید باز من یه سوال در این ارتباط مطرح میکنم و مباحث اصلیمون رو پی میگیریم. سوالاتی از این قبیل که جوانی هستم با لطف خدا و در پی بحثایی که در برنامه گلبرگ دیدم توبه کردم، اما میترسم دوباره به گناهان گذشته برگردم. این خیلی زیاد پرسیده شده بود که خوف از بازگشت به عرصه گناه دارم، چیکار باید بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب ما خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که سبب خیری شدیم و این برنامه که این اتفاقات زیبا بیفته و اطلاع هم دارم که خیلی بوده مواردش خوشبختانه. من به این عزیز و بزرگوارم عرض میکنم قدر خودتون رو بدونید، حالا دیگه شما با خدا آشتی کردید و خدا شما رو کاملا دوست داره و دقت داشته باشید که خداوند گناهان شما رو بخشیده و روی گناهان رو هم پوشونده. آرامشی که الان به دست آوردید قدرش رو بدونید، مقایسه کنید با اون زمانی که استرس داشتید، دلهوره داشتید، چون گناه استرس میاره برای انسان و دلهوره ایجاد میکنه. مقایسه کنید، بعد میبینید که اونقدر ارزش داره که رها نکنید این حالت آرامشتون رو. عنایت داشته باشید. الان این که عرض کردم خداوند گناهان رو میبخشه و حتی میپوشونه روی گناهان رو، بر اساس روایات خداوند حتی به اون دو فرشته‌ای که نوشتن گناهان بنده گناهکار رو و اون زمینی که بنده گناهکار روش گناه کرده، حتی به اونا دستور میده که یادتون بره، حتی اونها هم فراموش میکنن. این به خاطر اینکه اون خجالتی که ممکنه وقت برای او پیش بیاد منتفی بشه و از بین بره. خیلی مهمه مراقب باشید شیطان نیاد سراغتون، چون ما مواردی داشتیم متاسفانه که بعد از توبه شیطان اومده و وسوسه کرده که خداوند تو رو نبخشیده و همین باعث شده که دچار یأس شخص بشه و دوباره برگرده به گناه. من به ذهنم میرسه اگر چند تا عامل رو عرض بکنم برای اینکه شما مراقب باشید بر نگردید به گناه، خیلی خوبه. گمان میکنم شاید مهمترین عامل بازگشت، دوباره برگشتن به گناه، فکر گناه باشه. درسته که فکر گناه از نظر دین مقدس اسلام، عزیزان میدونن گناه نیست، فکر گناه گناه نیست، خود گناهه که گناهه، اما برای کسی که توبه کرده اصلا ما صلاح نمیدونیم که حتی به گناه هم فکر کنه، چون این ممکنه زمینه سازی کنه باز خدای نخواسته دوباره انسان رو برگردونه به گناه. حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام فرمودن اگر موسی علیه السلام شما را از گناه باز داشت، من شما را از فکر گناه و اندیشه گناه باز می‌دارم. این به خاطر همین هستش که خدای نخواسته ممکنه شما دوباره برگردید به گناه قبلیتون. بنابراین با فکر گناه سرور عزیز و بزرگوارم، جوان عزیز، حالا یا خانم یا آقا، چالش داشته باشید. همون راهکاری که ما قبلا عرض کرده بودیم برای چالش با افکار منفی و گناهان و وسوسه ها که یادمه راهکارهای مختلفی رو عرض کردیم. در قضیه گناه ذکر استغفار بسیار موثره. استغفر الله ربی و اتوب الی، خیلی اثرگذاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان رجیم و شیطان رانده شده به خدای بزرگ پناه ببرید و لعنت الله علی الشیطان الرجیم. اینا از کار بسیار موثریه، اینا رو حتما انشالله ازش استفاده بکنید. اراده خودتون رو تقویت بکنید. چرا؟ به جهت اینکه الان شما یه اراده قوی میخواهید که برنگردید به گناه. ما در زمینه تقویت اراده کتابای خیلی خوبی داریم، مراجعه بفرمایید. من یه راهکار کوچولوشو عرض میکنم. شما یه کاری رو از همین امروز تصمیم بگیرید که 30 دقیقه مثلا یه کار مثبتی رو دقیقاً سر یه وقت معین انجام بدید. مثلا روزی 30 دقیقه تصمیم بگیرید مطالعه کنید، یا فرض بفرمایید روزی 30 دقیقه تصمیم بگیرید ورزش کنید، ولی سر ساعت معین و مشخص. اگر این کار رو بکنید در تقویت ارادتون بسیار موثره، زمینه‌های گناه رو از بین ببرید. شما یه جاهایی احتمالاً می‌رفتید مکان‌هایی که ممکن بوده گناه ایجاد بشه و زمینه ایجاد بشه برای گناهتون، به اون مکان‌ها نرید. ممکنه شما با دوستانی بودید که گناهانی رو مرتکب می‌شدید، اون دوستان دیگه بعد رابطتون قطع بشه. حتماً ابزاری که ابزار گناه بوده یه مدتی حداقل، اگر نگیم حالا محروم کنید خودتون رو دائم، لازمم نیست، یه مقطعی خودتون رو جدا کنید. چون یه سری ابزار هستن آیه آرپنایی که شمشیر دولبن، یعنی همیشه سر کافر رو باشون زد، همیشه سر مؤمن رو زد، از جمله رایانه ممکنه ابزار گناه بشه، ماهواره ممکنه ابزار گناه بشه،
تقریبا امکان استفاده منفی ازشون هست.
ولی اینا خب حالا بیشتر اینترنت مثلا، خب ولی ابزار خوبیه، قابل استفاده، ولی ممکنه به خطا هم انسان رو ببره، یا حتی همین موبایل گوشی تلفن همراه ممکنه چه اشکالی داره؟ یه مدتی مقطعی انسان وقتی میبینه داره با همین گوشی تلفن همراه به جهنم میره و خدای نخواسته خود داره ارتباطش با خداوند قطع میشه، چرا این کار رو نکنه؟ این زمینه رو از بین ببرید، ابزار رو از بین ببرید، مطالعه کنید در باب معاد و قیامت، این که انسان گناهکار بدون سرنوشت چیه در قیامت، این خودش یک عامل بازدارنده از گناه هست. با آدمای سالم عزیزان رابطه برقرار بکنید، کسانی که اهل گناه نیستند این بدونید، مطمئن باشید که اینا بسیار مؤثر خواهند بود در این که ما گناه نکنیم. عیسی ابن مریم علیه السلام، حواریون یارانشون سوال کردن یا روح الله من نجالس، ما با کیا بیشینیم، با کی هم نشینی کنیم؟ آقا فرمودن من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی شما میبینیدش به یاد خدا بیفتید، چهره اونها شما رو به یاد خدا بندازه. با این افراد مراوده داشته باشید. و آخرین نکته، ارتباط معنویتون رو با خداوند بیشتر کنید. محافل مذهبی، نماز جماعت، عبادات، اصلا عباداتتون رو پررنگ‌تر کنید. اینا بسیار میتونه مؤثر باشه. ما هم از خدای بزرگ میخواییم، واقعا دعای قلبیمون هست، همه ای ما، اولا خداوند توفیق توبه بهمون بده و بعدم بهمون توفیق بده که دیگه به سمت گناه
برنگردیم.
برای شما هم آرزوی توفیق میکنیم که انشالله همینطور که شروع کردید پابرجا و سابق قدم بمونید.
خیلی متشکرم آقای دنبی. باز در همین موضوع، چون در واقع یک دو تا سوال تقریبا با همین مضمون، میخوام عرض کنم یه توضیح بفرمایید و بگذریم از این بحث. بعضی از اون گفته بودن که مثلا من مدت هاست توبه کردم، حتی یه مورد خاطرم فرموده بودن که خیلی از خدا میخواستم که زیارت خانه خدا نصیبم بشه، به حمدالله حالا توی فکر میکنم قرعه کشی حج دانشجویی اسم من در اومد و مشرف شدم و گفتودن حتی این رو نشانه بر پذیرش توبه خودم دونستم. اما در واقع اون جمله اصلی تمام این موارد که میخوام عرض کنم این بود که هنوز احساس نمیکنیم بخشیده شدیم. من میخوام عرض کنم واقعا اینجوریه؟ یعنی ما زمانی بخشیده شدیم که خودمون این به این احساس برسیم که مورد بخشش قرار گرفتیم؟
نه خیر، اصلا اینجوری نیست. من قبلا عرض کرده بودم، من راهکارهای توبه رو گفته بودم و اینکه ما اگر اون نکات رو عمل بکنیم معناش اینه که قطعا بخشیده شدیم. این همون وسوسه شیطانیه و باید حتما مراقب باشن. همون نکته‌ای که اول صحبتم عرض کردم، اینایی که توبه میکنن شیطان میاد سراغشون و وسوسه شون میکنه که تو بخشیده نشدی، خیلی خوب، دوچار یأس میشه، میگه خیلی خوب من که بخشیده نشدم چرا گناه رو ادامه ندم، و باز دوباره متاسفانه گناه رو استمرار میدن. وسوسه شیطانه. بدونید اگر همون مراحلی که ما قبلا گفتیم شما رعایت کرده باشید، این توبه توبه نصوحه، توبه‌ای که شما نمیخواید بهش برگردید، گناهی که نمیخواید برگردید و حتما بخشیده شدید، مطمئن باشید.
به حال ممکنه سالها از یک ماجرایی بگذره و ما به خاطر گذشت سالها خیلی حضور و ذهنی نداشته باشیم. این معنیش نیست که به خاطر نبود از وجدان بخشیده شدیم، و اگر هم خودمون متأثریم از عملی که انجام دادیم، این باز معنیش نیست که مورد بخشش قرار نگرفت. متشکرم از اینکه باز در مورد بحث توبه صحبت کردید در ابتدای برنامه. اگه موافق باشید سر می‌زنیم به اتاق فرمان، باز می‌گردیم و خدمتگزار شما خواهیم بود با طرح سوالات خانوادگی امروز. با ما همراه باشید لطفاً. بله، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ. ما در ارتباط با موضوع دوران عقد بستگی داریم صحبت میکنیم و توی مقطعی در مورد عوامل و فاکتورهایی که باعث ایجاد تردید در دوران عقد بستگی میشه با شما صحبت کردیم. محورهایی رو شمردیم، بحث کردیم و بعد هم باز این محورها رو با باز شمردن یه مروری کردیم و بعد از اون رسیدیم به در واقع مباحثی که در دوران عقد بستگی ایجاد تنش میکنه. چند تا سوال در این ارتباط هفته قبل پرسیدم از جناب آقای دهنوی و میدونم که موافق هستید که در ارتباط با موضوع عوامل تنش زا در دوران عقد بستگی امروز سوال دیگری رو از خدمتتون مطرح کنم. آقای دهنوی، از پیش شماره 910 فرمودن که 4 ماه است عقد کردیم و خانمم با کوچکترین برخورد بین ما قهر میکند، کم کم از قهرهایش دارم به سطوح میآیم، چیکار کنم؟
اگر قهرها موردی باشه و کوتاه باشه خیلی ما رو نگران نمی کنه، به ویژه حالا قهرهایی که از طرف خانوم ها، چون خداوند خانوم ها رو موجود عجیبی آفریده، این شدت عواطفشون احساساتشون، گاهی ممکنه قهرهای مقطعی کوتاه و موردی خانوم ها به جهت این باشه که در چون بحث دوران عقده ها من بله. قهرهای بعد از چیز رو الان واردش نمیشم، برای اونا حرف دارم، اونجا بیشتر ما رو نگران میکنه. اما الان دوره عقد هستید شما، وارد تازه ارتباط برقرار کردید و محرم شدید، گاهی اگر خانم قهر میکنن در مواردی چون مطمئن نیستن که شما ایشون رو دوست دارید، شوهرشون دوستشون دارن، گاهی قهر میکنن تا یه جورایی محک بزنن مردشون رو، ببینن آیا واقعا دوستش داره یا نداره، یا گاهی اصلا ناز میکنن و نازکش میخوان. اشکالی نداره، این برمیگرده به همون ویژگی شدت عواطف خانم ها که درشون هست و ما رو نگران نمی کنه. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز کند شما نیاز کنید، شما نیاز کنید، عیبی نداره اگر موردی و کمه. چون من بارها عرض کردم زن اهل نازه و مرد اهل نیازه، اما اگر نه، این قهرها طولانی شد و مکرر شد، این میتونه یک عامل جدی تنش و اختلاف باشه، حتی در همین دوران عقد بستگی. و اگر هم الان مشکلی ایجاد نکنه، چون در دوران عقد عشق و صفا و صمیمیت و اون عواطف حاکمه دیگه بر دو طرف، ممکنه، البته ایشون گفتن که من دیگه کم کم دارم به سطوح میام یا به سطوح اومدم، این خودش یک نشانه هشداره، اما بازم خیلی در دوران عقد ممکنه خودشون نشون نده، ممکنه این عامل تنش و اختلاف جدی در خیلی ها نشه، چون در دوران عقد شدت عواطف حاکمه، دو طرف هم دیگر رو تحمل میکنن، این مشکلاتی که حالا در رفتاره هم دیگه هستن یه جورایی لاپوشونی میکنن، خیلی حالا آزرده خاطر نمیشن. ولی خانم های محترم، این دیگه بعد از عقد ادامه پیدا نمیکنه ها، توجه داشته باشه، چون بعد از عقد این احساسات فروکش میکنه تا حدی، اشکالی هم نداره، کاملا هم طبیعیه، راجع به این کلی من حرف دارم بعدا عرض میکنم خدمتون، طبیعی است که احساس و عواطف شما در بعد از عقد و دوران عقد مثل هم نیست، اون موقع فروکش میکنه، اونجا دیگه شاید نتونه مرد شما تحمل کنه. لذا من تقاضا میکنم این قهرها رو تعطیل کنید، اینا ممکنه خدای نخواسته باعث مشکلاتی در زندگی و روابط عاطفی شما بشه، و یه وقت خدای نخواسته کانون خانواده شما را، گرچه هنوز کانون خانواده نیست و تشکیل زندگی ندادید، ولی بعدن خدای نخواسته دچار مشکل بکنه و حداقل محبت و عشق و صفا و صمیمیت شما را از بین ببره. و علت تأکید دین و آموزهای دینی هم بر این قضیه که با هم قهر نکنید، چقدر روایات عجیبی داریم، میزان الحکمه کتاب روایی خوبی هست، من دیدم که 25 تا حدود 25 تا روایت در این زمینه اومده که خیلی عجیبن این روایات، چقدر تأکید شده برای اینکه قهر نکنید به مسلمان ها و مؤمنان. من از باب تبرک فقط یه روایت رو بخونم عرض بکنم خدمتون. آقا رسول گرامی اسلام فرمودن که هر هفته پرونده آدم ها رو میبرن نزد خدای بزرگ و متعال، روزهای دوشنبه و پنجشنبه پرونده آدم ها رو میبرن در محضر الهی، خداوند پرونده ها رو میبینه و از اون رحمانیتی که داره و اون برحال ویژگی آمرزندگی که داره مؤمنان رو میامرزه. وقتی میرسه به پرونده اون دو نفری که دو مسلمانی دو مؤمنی که حالا زن شوهر دو تا برادر هر کی دو تا دوست، میرسه به اینها که با هم دیگه اختلاف دارن، امر میفرماید که این پرونده ها رو بذارید کنار تا زمانی که اینا با هم دیگه آشتی کنن. خب این معلوم میشه خیلی مهمه. و دیگه حالا روایتی از این دست انشاءالله به موقعش عرض خواهم که اردالا جالبه، اینقدر روی قهر که قهر نکنید تأکید شده، از اون طرف هم باز ما روایتی داریم که بر پیش قدم شدن در آشتی تأکید کردن که پیش قدم شید، حالا اولا قهر نکنید، حالا یه وقتی هم قهر کردید پیش قدم بشید، پیش گام بشید. و ما روایت داریم باز وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام، آقا فرمودن کسی که در آشتی کردن پیش گام میشه، در روز حسابرسی زودتر وارد بهشت میشه. و روایات از این دست که تقاضا میکنم قهر نکنید، و اگرم گاهی قهر میکنید زودتر در آشتی کردن پیش قدم بشید، مراقب باشید، یک عامل جدی تنش ممکنه باشه.
خب آیدی نمی، با توجه به مقدمه که شما گفتید که اگر کم باشه و کوتاه باشه خیلی باعث نگرانی ما نمیشه و ممکنه از ناز مثلا دختر خانم باشه و غیره، این برداشت دفعه اتفاق نیفته که این مثلا یه راه حلی است، یه راهکاری است برای مثلا خریدن محبت مرد، چون بله ممکنه همچین برداشت اصلا توصیه میکنی حالا به این طریق از این مسیر مثلا در واقع
هر کدام نگرانمون نمیکنه. ببینید وگرنه اینکه کار خوبیه و شما حالا خانم محترم هستین به بعد از این راه بخواید مثلا اخاذی عاطفی و خدای نخواسته بکنید تعبیر
واقعا این جواب نه. میده به نظر نمیرسه خیلی راه خوبی نه. باشه
کار جالبی نیست، چون به هر حال ببینید ظرفیت ها متفاوته. حالا الان همین نکته که من عرض کردم، چقدر آقایون که حالا مخاطب ما هستن، همه که نیستن، شاید خانم محترم الان مخاطب ما هست، خب اون آقا نمیدونه، همین قهرهای کوتاه مدت و موردی رو هم ممکنه خدای نخواسته دلش چرکی بشه و دچار مشکل بشه، این کارو نکنید. خیلی توصیه شده که قهر نکنید، اما عرض کردم چون آخه میدونه آقای آرپنایی بعضیا با کوچیکترین قهر خانم این حمله بر خدای نخواسته انا دل سردی ناامیدی اینا میکنن. من عرضم این بود که اگه موردی باشه، گاهی باشه، این برمیگرده به اون ویژگی خانم ها و ما رو خیلی نگران نمیکنه. اما نه اینجوری نیستش که حالا توصیه بکنیم ما به این کار.
خیلی متشکرم از شما. و جناب دهنوی، سوال مهم دیگری که عزیزان بیننده زیاد مطرح کردن از پیش شماره های مختلف تقریبا در اقصی نقاط کشور، بحث میزان و نحوه در واقع خدمت شما شاید که ارتباطات و وظایف زناشویی دختر و پسر نسبت به هم در دوران عقد بستگی هست، با توجه به نگاه شهر مقدس و تفاوت عرف و فرهنگی که در کشور ما وجود داره در این ارتباط لطفا توضیح بفرمایید.
بله، همینجور که فرمودید خیلی من دیدم پیامک. اولا دیدگاه شرع مقدس که قبلا هم حالا تو بحث ازدواج یادم میاد به مناسبت این رو عرض کرده بودم، این دیدگاه رو که دین اسلام میفرماید از لحظه‌ای که خانم آقا عقد دائم میشن هر گونه رابطه‌ای برای اینا حلال میشه. اینو بدونید، این دیدگاه دین اینه، هر گونه رابطه‌ای برای اونها حلال میشه دوران عقد یا بعد از عقد. اما فتوایی که استفتایی که از مراجع بزرگوار ما شده فرمودند با خواندن عقد هر گونه لذتی برای زن و مرد حلال می شود ولی بهتر است. حالا جالبه توی فتوا این اومده قید زدن ولی بهتر است اون مقداری از رابطه که عرفاً و طبق رسوم به بعد از عروسی موکول می شود رعایت شود. خب در کشور ما اینجوریه دیگه، یعنی غالباً اونایی که دوران عقد دارن مراقب هستند که دختر خانم در همون حالت دوشیزگی بمانند و اون ارتباطات بیشتر مربوط به بعد از عروسی میشه. خب این نظر دینه، ما هم همه مسلمانیم دیگه انشاءالله و لطف خداست که همچین مرحمتی به ما کرده. خب از اون ما که مسلمانیم و این اون دیدگاه شرع، این هم فتوا و ما مقلد هستیم هممون، چرا گاهی میبینم در بین خانواده ها پدرهای بزرگوار والدین به ویژه تو این قضیه خیلی سخت میگیرن. الان دختر خانمشون ازدواج کردن و آقا پسر و اجازه به این آقا پسر نمیدن اینجور ارتباطاتی برقرار بکنن. خب این هم یک نیاز، واقعا او ازدواج کرده تا نیازهایی ازش برآورده بشه. اصلا یکی از فواید دوره عقد همینه، ما قبلا عرض کرده بودیم فوایدی داره دوره عقد، یه فایدهش همینه که این آقای محترم که ازدواج کردن هنوز امکانات تأمین مالی دختر خانم رو ندارن، همسرشون رو یک سال دو سال، حالا ما عرض کرده بوده مطلوب یک سال هست، در این مدتی که عقد هستن نیازاشون برآورده بشه و هیچ تعهدی هم نداشته باشن. خب یک نیاز اصلی و اساسیش هم همینه، این روابط همسریه و اصلا آرامش میاره. چقدر احساس باعث آرامش این شخص میشه. اصلا فلسفه ازدواج مگه چی بود؟ لتسکنوا الیها، یادمون نرفته دیگه. ما در بحث ازدواج چقدر توضیح دادیم که خداوند از نفس شما برای شما ازواجی آفریده، تسکنوا الیها، تا در کنار آنها آرام بگیرید، آرامش پیدا کنید. خب این هم یک راهکار برای آرامشه. اصلا آقا امام صادق علیه السلام فرمودن انبساط روح در 10 چیز است. انبساط روح یعنی چی؟ یعنی نشاط، یعنی شادکامی، یعنی آرامش روحی روانی. و یکی از اون چیزهایی که انبساط روح میاره به تعبیر آقا امام صادق علیه السلام همین مسئله رفع نیازهای غریزی انسان هاست. بنابراین این رو عزیزان مخالفت نکنن، پدر مادرهای بزرگ، اما در همون حد عرف دوران عقد. گاهی متاسفانه خانوم ها خودشون، شاید والدینشون مشکلی ندارن، اما خانوم مقاومت میکنن و ارتباط برقرار نمیکنن با همسرشون. اگر این چند روز اوله، این خیلی نگران ما رو نمیکنه. معمولا خیلی از دختر خانم‌ها به جهت اون حجب و حیایی که دارن نمیتونن با همسرشون رابطه برقرار کنن، اما این دخترای خوبم نباید طول بکشه. اگر طولانی شد، گاهی متاسفانه ما پیامکایی داشتیم که 3 ماه آقا 5 ماه و 6 ماه ازدواج کردم و همسرم اجازه ارتباط به من نمیده. خب این خیلی خطرناکه، اجازه بدید و یعنی طولانیش نکنید. خانمای محترم و آقایون هم البته از اون ور توصیه میکنیم که شما هم از ابتدای محرمیت خیلی شتاب زده عمل نکنید، یه مقدار سعی کنید ارتباطات عاطفی برقرار کنید، همسرتون رو ناز کنید، نوازشش کنید، باهاش گفتگو بکنید، عجله نکنید. میخوام اینو عرض کنم به جوون ها که نمیدونن خیلی هاشون که این مقطع طبیعی در خیلی ها نگران کننده نیست. البته اگر دیگه واقعا به 3 ماه و 4 ماه و 5 ماه کشید، اونو ما باید بررسی کنیم. که من قبلا یادم عرض کردم در کتاب گلبرگ زندگیم آوردم که اگر اینجوری شد، این دیگه ممکنه یک علل روانشناختی داشته باشه، فیزیولوژیک، جسمی، که دیگه کار مشاوره که بتونه مشاور کنه.
کار مشاور یا روانشناس یا روانپزشک؟
نه، اول مشاور. ما همیشه توصیه‌مون اینه که شما سراغ یک مشاور آگاه، دلسوز و متدین برید. آگاه به ویژه ببینید، روان مشاور باید آگاه باشه، او دیگه تشخیص میده اینجا باید سراغ کی رفت، سراغ مثلا حالا در مورد آقایون اورولوژیست رفت، سراغ سکس تراپیست رفت، سراغ روانپزشک رفت، سراغ روانشناس رفت، متخصص قدرت رفت. اینا چون هر کدوم ممکنه یک منشأی داشته باشه، مشکلات اختلالات جنسیتی، که حالا انشالله در بحث مسائل سردی و گرم مزاجی عرض خواهیم کرد. خیلی حرف داریم تو این زمینه.
پس سوالات از این دست که مثلا ما در دوران عقل هستیم، آیا حق داریم با هم مسافرت بریم یا چیز شبیه به این، که طبیعتاً جواب داده شده دیگه.
بله بله، اینا رو ما توصیه کرده بودیم به پدر و مادرای عزیز که مخالفت نکنن، البته حالا در حد عرفا. ببینید اینم خودش مهمه، آخه بعضیا متأسفانه از همون عرف خودشون هم فراتر میرن. یعنی دیگه مشخصه راهی تعصب بیجا داره، یه راهی غیرت بیجا داره. اما با دیگران هم تو همین شهر دارن اجازه میدن در یه حدی، بله، که این دختر و پسر با هم باشن، ولی خیلی سخت میگیرن. اینا برخوردهای سلیقه‌ایه و دیدید اول عرض کردم شهر مقدس اجازه نمیده.
خاطرم هست یه مقطع دیگه راجع به این موضوع شاید یا شبیه به این موضوع صحبت کردیم، فرمودید که جوانهای ما آگاه هستن، بهشون اعتماد کنید. بله. و فکر می‌کنم این هم جمله کلیدی و قشنگی بود که بله، یه بار دیگه از زبان شما شنیده بود.
بله بله بله،
خیلی متشکرم. اگه موافق باشی سری بزنیم تا فرمان، باز می‌گردیم و همچنان خدمتگزار خواهیم بود. بله، خدمت شما عرض شد که در قسمت قبلی برنامه عرض کردم که ما توی مقطعی تا یه دوست برنامه اخیر در مورد علل و عوامل ایجاد تردید در دوران عقد بستگی صحبت کردیم با شما عزیزان، و یک دو هفته هم هست که داریم در ارتباط با علل و عوامل ایجاد تنش و اختلاف بین زوجین جوان در دوران عقد بستگی صحبت میکنیم. اگه موافق باشید من خیلی سریع محورهایی رو که در ارتباط با این موضوع بحث کردیم، یعنی ایجاد تنش و اختلاف در دوران عقد بستگی، خدمتتون مطرح میکنم تا سوال بعدی مطرح بشه. خدمت شما عرض شود که یک مورد بحث یاداوری خاطرات تلخ گذشته بود. خدمت شما عرض شود که ذکر خواستگاران و کاندیداهای قبلی که مورد اشاره قرار گرفت، توقعات فراتر از دوران عقد میتونه عامل اختلاف و تنش باشه، جدال و بگو مگو، مراء به تعبیری که جناب آقای دهنوی استفاده کردن، شوخی های بیجا راجع به صحبت کردیم که مراقبت میخواد در دوران عقد، ایرادگیری ها و بزرگ کردن نقاط منفی یکدیگر، سوء تفاهم هایی که به وجود میاد، قهرهای مکرر که امروز راجع بهش حرف زدیم، و بی توجهی به نیازهای غریزی یکدیگر. اینا مواردی است که تا این لحظه برشمردیم در ارتباط با عوامل و علل ایجاد تنش و اختلاف در بین زوجین جوان در دوران عقد بستگی. فکر می‌کنم یه تلفنم آماده داریم، اگر چنین است و عزیز بیننده صدای بنده رو دارن، خدمتشون سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم که با گلبرگ تماس گرفتید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم و حاج آقا دهنوی.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم.
برنامه آموزنده‌تون. حالا خدمتتون اینه که بیشتر خانم‌های جوان در دوران عقد با این مشکل روبرو هستن که نمی‌دونن با خانواده شوهرشون چطوری باید برخورد کنن تا بتونن محبتشون رو به دست بیارن. میخواستم از این مورد ذره راهنمایی کنیم.
بسیار خیلی متشکرم خانم، با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ شما. فکر می آیدینم اینم یه مورد بشه از اون علل عوامل ایجاد تنش در دوران عقد بستگی، بحث بله، ارتباط زوجین جوان با خانواده ها.
درسته، بله، که من توی اون فهرستی هم که جلسه قبل گمان میکنم عرض کردم اشاره کردم، این که ما چون زیاد دیده بودم بله، پیامک، اینم یک تلفن معید همون پیامک ها که گاهی متاسفانه میبینید که خود شخص دختر خانم مثلا علاقه ای دارن به همسرشون یا بالعکس، اما به خانوادهشون توجهی نمی کنن. خب این مشکلات داره واقعا. من توصیه‌ام اینه که حتما عنایت بفهمید به خانواده طرف هم توجه بکنید، چون این بی‌توجهی به خانواده طرف، حالا فرقی هم نمی‌کنه. الان سوال دختر عزیزم اگر من دقیق شنیده باشم، یک لحظه حواسم شاید پرت شد، اگر سوال این بود که خود دختر خانم آیا اگر به خانواده همسرشون توجه نکنند دچار مشکل آیا میشن یا نه، خب برعکسش هم هست، فرقی نمی‌کنه. حتما من توصیه میکنم که زوج جوان به خانواده های هم دیگه توجه بکنن. آقایون معمولا تعصب نسبت به خانوادهشون دارن، بالاخره عمری پدر و مادر، به ویژه مادر، برای این آقا پسر زحمت کشیده، تلاش کرده، او رو بزرگش کرده، طبیعی هستش که تعصب نسبت به او داره. اگر خانومش به شوهرش توجه بکنه، محبت بکنه، اما محبتی به خانوادهش نداشته باشه، مشکلاتی درست میکنه. برعکسش هم هست، جالب، حالا دختر خانوم هم به خانوادهشون علاقه دارن، شدت عواطف دارن، به خاطر این شدت عواطف شدت علاقه دارن. این هم همینجوره، اگر آقا پسر توجه به خانواده محترمشون نکنن مشکل داره. من فقط یک جمله عرض بکنم که همیشه عزیزان این توی زندگیتون ملاک و قانونتون باشه که اون چیزی رو که بر خودتون میپسندید بر دیگران بپسندید. این خیلی مهمه. و چقدر ما آموزه داریم در این زمینه، روایات بسیار زیادی که اون چیزی رو که بر خودت میپسندی بر دیگران بپسند و اون چیزی رو که بر خودت نمیپسندی به دیگران مپسند.
بله.
روایت داریم آقا رسول گرامی اسلام فرمودن چیزی را برای دیگران بخواه که برای خود میخواهی. خب الان دختر خانم چجور دوست دارن که شوهرشون به خانواده ایشون توجه کنن؟ خب معلومه که آقا پسرم دوست دارن که دختر خانم به خانواده ایشون توجه بکنن. و حتی جالب، من روایتی دیدم که همین این که ما چیزی رو که برای خودمون میخواییم برای دیگران بخواهیم از ویژگی های مؤمن فرض کردن. رسول گرامی اسلام فرمودن که از ویژگی های مؤمن چنین است، یا شما مؤمن نخواهید بود مگر این که برای دیگران چیزی را بخواهید که برای خود میخواهید. بنابراین دقت بفرمایید، توجه به خانواده های همدیگه خیلی مهمه. البته آرامو تو این مقوله خانواده اینو خیلی حرف داریم و دیدم پیامک‌های زیاد بود، انشالله به موقعش بیشتر توضیح خواهیم.
بله، نکته که اشاره فرمودید آقای بهنوی در ارتباط با نحوه تعامل زوجین جوان با خانواده های طرفین بود، دختر خانم با خانواده آقا پسر، آقا پسر با خانواده دختر خانم. اما یه وقتی واقعیتش اینه که مشکل برعکسه، یعنی برمیگرده به نحوه تعامل خانواده ها با این زوجین. یعنی حالا دختر خانم آقا پسر، چون مواردی که برشمردیم تقریبا همش برمیگشت به خود زوجین جوان، کمتر در مورد خود خانواده ها صحبت کرد. واقعیتش اینه که دهنوی یه وقتایی خانواده ها متاسفانه باید بگیم که ایجاد مشکل میکنن، این یه وقتا کمی هم نیست، یعنی گاهی اوقات متاسفانه تعدد و فراوانیش هم خیلی زیاده. مثلا ایمیلی از یه دو تا خانم 24 ساله به دست ما رسید، فهمیدن که برخی از نزدیکان با تفرقه افکنی ها و دخالت های بیجا، که حالا هر دوش فاکتورای جالبی اشاره کردن، تفرقه افکنی و دخالت.
بله.
خدمت شما شاید که سر میکنن رابطه من و همسرم رو که چند ماهیش عقد شده این تیره و تار کنن، گله کردن، گفتن آیا این کار درستی، که قطعا درست نیست، شما توضیح خواهید داد.
بله واقعا همینجوره که فرمودید، گاهی مربوط به زوجه نیست، یعنی خودشون با هم واقعا مشکلی ندارن. ما موارد قبلی مشکلاتی بود که خب خودشون با هم دیگه داشتن، شوخی بیجا بود، نمیدونم ایرادگیری بود اینا، ولی گاهی میبینید دیگران همینطور که فرمودید خانواده ها و گاهی نزدیکان از همون کنال پدر و مادر هم خیلی دلسوزن این کار رو نکنن واقعا. ولی نزدیکان، خب این کار خیلی کار ناپسندیست، خیلی، یعنی ایجاد تفرقه در بین دیگران، حالا ببینید اگر زن و مرد باشن دیگه بدتر، چون یک ارتباط عاطفی هم بین اینا هست. به نظر من نه تنها یک کار ضد اسلامی است، یعنی ضد شرعی و خلاف شرع، اصلا کار ضد انسانی است. من گمان می‌کنم اصلا انسانیت اینو نمیپذیره. و ما در این زمینه آموزه‌های دینی خیلی زیادی داریم. یه روایت بسیار جالبی دیدم از حضرت آقا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. آقا فرمودند من عمل فی فرقه بین امراه و زوجها کان غضب الله علی. خیلی عجیبه که اگر کسی بین یه خانومی و شوهرش فرقه، فی فرقه، فرقه یعنی تفرقه، تفرقه ایجاد کنه، عذاب خداوند بر او باد، یا اینکه خداوند بر او خشم میگیره و غضب میکنه. و جالب در ادامه روایت میفهمند خداوند هزاران هزار، تعبیر الف رو دارن، هزار سنگ آتشین، با هزار سنگ آتشین این آدم رو خداوند سنگبارانش میکنه. واقعا توصیه اکید به نزدیکان عزیزان قوم و خویش‌ها اینه، به هر دلیل، حالا گاهی متاسفانه حب و بغضایی در کاره، گاهی حالا مثلا دختر خانم رو خواستگار بودن بهشون ندادن، حالا اون خانم با یه کسی ازدواج کرده، سعی میکنن تفرقه ایجاد کنن. این کارو نکنید.
من نظر میخوام واسه کلام شما میشم، یه وقته این گره گره کوره، یعنی علت این تفرقه افکنی ها از جانب خانواده ها اینه که معتقدن که طرفین زوجین نتونستن رابطه خوبی برقرار کنن، دختر خانم نتونسته مثلا احترام ما رو نگه داره و دیگه حالا این سنگ اندازی، بعد دیگه طرفین از هم در واقع گله مند میشن توی این قصه. این بله. یه کمی گره پیچیده تر میشه.
بله. حالا ببینید، ما برای خود خانم ها که سعی کنید جوری برخورد بکنید که مشکلی در دیگران ایجاد نکنید، در مادر شوهرتون مثلا ایجاد نکنید، خواهر شوهرتون ایجاد نکنید، نزدیکان او ایجاد نکنید و برعکسش، خیلی حرف داریم، توصیه‌هایی داریم که جلو این برخوردار رو بگیریم که از اون ور لطمه بهشون نخوره. اما الان فرض بر اینه، بابا این طفلکی‌ها کاری نکردن، اینا جفایی نکردن در حق دیگران، دیگرانن به عللی، حالا عرض کردم من جمله همین که گاهی متأسفانه حسادت، گاهی حالا دختر خانم رو می‌خواستن، این وصلتی برقرار نشده بین اونها، در یه جورایی می‌خوان هی بین اینها رو، حتی واقعا گاهی من مورد داشتم امیدوار بودن که این خانم جداشه اصلا مطلقه بشه و بعد باز دوباره برن سراغش و خواستگاری کنن برای پسرش. خب خیلی کار خطرناکی، اگر خدای نخواسته این اعمال و رفتار ماها باعث ایجاد تفرقه بشه و محبت اینا از بین بره و خدای نخواسته به جدایی ختم بشه، معتقد هستم در گناه این جدایی، در این که شما عرش خدا رو لرزوندید، این افراد مؤثرن قطعا در گناهش سهیم هستن و بعد خدای نخواست مفسده هایی که بعدن داره، سرخوردگی ها، احساس شکست ها، گناهان که حتی ممکنه زوج جوان بودن با هم نیازاشون برآورده میشه، حالا جداشن، خدای نخواست به گناه بیفتن. و هم توصیه میکنیم ما به دیگران دخالت نکنید، کار خطرناکی است. حالا ممکنه خیلی به حرف ما گوش ندن و نمیدانم، طبیعی هم هستش. من به این زوج جوان عرض میکنم، خانم و آقای محترم، ما قدیمی ضرب المثلی دارن، یه تعبیری دارن، میگن زورت به دیگران نمیرسه، به خودت که میرسه، زورت به دیگران نمیرسه، به خودت که میرسه. خود شما مدیریت کنید روابطتون رو، این مهمه. همون تعبیری که گفتن در دروازه رو میشه بست، در دهن مردم رو نمیشه بست، خیلی مهمه. در دروازه رو میشه بست، در دهن مردم رو نمیشه بست. اونا یه کارایی میکنن، یه حرفایی میزنن، تفرقه ایجاد میکنن، اما شما مدیریت کنید روابطتون رو. من به نظر میاد اگر بتونید مدیریت کنید، همون قدرت مدیریت بحران یه نمونهش اینجاست. بله. بتونید مدیریت بکنید، گوش ندید، اثر نپذیرید از کلام دیگر، عشق دارید، محبت دارید، همدیگر رو دوست دارید، ادامه بدید، ایشالله اتفاقی براتون نمید.
های دهنوی، قطعا منظور شما از مدیریت کردن روابط محدود کردن ارتباطات نبوده.
قطعا اینجوره.
ممکنه یه وقتایی مثلا دختر خانم یا آقا پسر بگن که حالا که این خانواده خلاصه حضور مثبتی در زندگی ما نداره، ما این ارتباط رو کمرنگ کنیم. این قطعا دیده میشه در طول، چیزی نیست که بشه پنهانش کرد.
نه اصلا این، چون با آموزهای دینی ما 100% مخالفه. ما صله رحم رو داریم و چقدر در باب صله رحم نمیدونم ما برسیم و اصلا زمینه ای باشه تو مباحث خانوادگی، حتما پیش خواهد اومد گمان میکنم، چون خیلی سوال داریم بس صله رحم، صله ارحام، چقدر این که عمر طولانی میشه یک علت مرگهای ناگهانی، کم شدن عمر آدم ها، قطع رحمه، چقدر برکت تو زندگی انسان. گذشته از این که حضرت علی فهم میان مدیریت روابط منظور این باشه که ما بیاییم رابطمون رو قطع کنیم، خیلی خب شما الان رابطتون رو با اون فرض کنید، حالا والدین طرفتون، ایشالله که این مورد مربوط به نزدیکان باشه و نه مربوط به، ولی ما داریم متاسفانه این هم هست، والدین طرفتون قطع میکنید، خیلی خوب، شما الان شاید به حسب ظاهر نیازی به اونا ندارید، فردا خداوند کوچولویی بهتون بده، اون مادر بزرگ نمیخواد، پدر بزرگ نمیخواد، عمو نمیخواد، عمه نمیخواد، خاله نمیخواد، دایی نمیخواد، میخواد دیگه، اصلا نیاز عاطفیشه و شما دیگه چجوری میتونید رابطه فرزند خودتون با مادر بزرگش قطع کنید؟ نه، منظورم این نبود.
بله خیلی متشکرم.
اصلا منظورم از مدیریت روابط یعنی این که شما بیاید مراقب باشید رابطه شما رو این حرفا به هم نزنه. طبعا. شما این صمیمیتی که دارید حرف دیگران روی شما اثری نذاره.
یه موردم آید هنگ قبلش گفتید که امیدوار به طلاق هستند و اینها، میخواستم به این جمله فقط اشاره کنم که جایش اینم جمله درستی بود، زندگی ماها به عقب بر نمیگرده، یعنی خلاصه نزدیکان امیدوار نباشن که با جدا شدن این زوج همه چیز برمیگرده به دوران مجردی اینها، نه اتفاقات زیاد این وسط افتاده و قطعا یک عرصه جدیدی پیش میاد که شر بیشتری شاید درش باشه. خدمت شما شود که شما، من در بین فرمایشات شما داشتم دقت میکردم، بیشتر در مورد بحث تفرقه و اختلاف اینا داشتید صحبت میکردید. ایمیلی که من خدمتتون عرض کردم هم فرمودن تفرقه افکنی و دخالت‌های بیجا. موضوع دخالت‌های بیجا خصوصا تو این مقطع خیلی مهمه. مثلا از 913 دختر خانمی فرمودن که 4 ماه عقد کردم، در مورد مادر خودشون گفتن که مادر من در تصمیم گیری های من و همسرم دخالت بیجا میکنه، و در این ارتباط توضیح خواستم.
درسته، حالا این نادر، یعنی من خیلی مواجه نشدم با این مورد که از دخالت های حالا مادر خودشون
معمولا از
مادر شوهر و مادر زن، حالا بیشتر من دیدم خیلی واقعا فراوانی عجیبی داشته این که مادر شوهر، خواهر شوهر دخالت میکنن. کمتر از اون دیدم پیامک ها و ایمیل هایی که مادر زن مثلا و خانواده همسرم، خانمم در زندگی ما دخالت میکنن، اما این خیلی حالا کمتر بنده مواجه شدم. ولی خب ببینید، حالا که بحث دخالت مادر این دختر خانم هستن دیگه، گمان میکنن فهمیدن دختر خانمی هستن که مادرشون دارن دخالت میکنن. اولا من به این دختر عزیز و بزرگوارم عرض میکنم که ما باید ببینیم، اول به نظر میاد اصلا ما دخالت رو تعریف کنیم، چون این مهمه ها. حالا بحث دخالت های مادر شوهر فرق میکنه، یعنی مادر شوهر یا مادر زن اون میذاریم برای موقع خودش، که سوال هم زیاد داریم و بر اساس ترتیبی که حضرت عالی ایجاد فرمودید ان شاءالله میرسیم بهش. ولی الان اینه که مادر خود این دختر خانم فرق میکنه داستان. ما بعد اول دخالت رو تعریف کنیم. آیا راهنمایی های مادر شما دختر بزرگوار حتما دخالته؟ چون دو تا مقوله ما داریم. ما یه وقت دخالته، ما با دخالت مخالفیم. بعدن هم عرض خواهیم کرد دخالت از طرف مادر باشه یا مادر شوهر یا مادر زن فرقی نمیکنه. حالا تعریفی هم داره عرض خواهم کرد با مثال هایی ان شاءالله. ولی من عرضم اینه که دختر بزرگوارم الان مادر شما هستن، آیا هر وقت مادر شما اومدن راهنمایی به شما کردن و خواستن نکته ای رو به شما متذکر بشن، آیا اینو میشه گفت معناش دخالته؟ من اینو خیلی قبول ندارم و معتقدم ما باید مقوله دایره راهنمایی رو از دخالت اصلا جدا کنیم. گاهی راهنمایی و راهنمایی لازمه، چون دختر جوانی که تجربه ای ندارن فرمودن در تصمیم گیری های من و شوهرم دخالت میکنن، گاهی ممکنه واقعا شما توی تصمیم گیریتون اشتباه بکنید، تجربه ندارید، به خطا برید. خب اینجا وظیفه مادر راهنمایی بکنه. کی دلسوزتر از مادر شما و پدر شما؟ و مکرر جناب آقای آرپنایی عزیز و بزرگوار، من مورد داشتم که مادر به جهاتی از ترس همین که اگر من دخترم رو راهنمایی کنم یا پسرم رو راهنمایی کنم در تصمیم غلطی که داره میگیره این کار رو نکردن، سالها گذشته این آقا یا خانم مواجه شدن با پیامدهای منفی اون تصمیم و از مادرشون گله کردن و از پدر گله کردن، گفتن من نمیفهمیدم، من جوان بودم، من تجربه نداشتم. شما مادر عزیزم که میفهمیدید، شما که تجربه داشتید، چرا به من نگفتید؟ چرا منو راهنمایی نکردید؟ خیلی مهمه. پس سرور بزرگوارم، اگه منظور شما از راهنماییه، بذارید مادرتون راهنمایی کنن، وظیفه‌شونه. وظیفه هر پدر و مادری است اگر ببینه فرزندش به خطا داره میره، تصمیم غلطی داره میگیره، راهنمایی بکنه. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است، اصلا گناهه. اگر اینه، اما اگر دخالت با تعریفی که بعداً عرض خواهیم کرد، ما مخالفیم. اگر مادر باشن، پدر باشن، مادر شوهر باشن، مادر زن باشن، فرقی نمیکنه، اون اشتباهه. حالا من یه جمله، حالا که سوال مطرح فرمودید، گمان میکنم جایگاه خوبی باشه همینجا من خطاب به این مادر عزیز و همه مادرهای بزرگواری که میدونم واقعا دلسوزن، مهربانن، عرض بکنم. ببینید عزیزان، شما خیلی خوبه که به جوانتون دیگه استقلال بدید، این مهمه ها. میخوام همون دایره راهنمایی رو هم محدودترش کنم، آخه باز استفاده نشه از عرضه بنده که خیلی خوب دهنوی گفت راهنمایی، بسم الله ما دیگه شروع میکنیم. نه، اینم خیلی باید دایرهش ضیق باشه، باید خیلی کم باشه. استقلال بدید به جوانای خودتون. حتی به نظر من اگر یه جایی شما میبینید دارن تصمیمی میگیرن که ممکنه لطمه بخورن، اما لطمه جدی نیست. یه وقت لطمه اساسی باید جلوش رو گرفت، عرض کردم وظیفه داری. اما یه وقت نه، تصمیمی دارن میگیرن، لطمه میخورن، لطمه جدی نیست، بذارید تجربه کنن. بالاخره شکسته، ولی از هر شکستی درسی میگیرن، مقدمه پیروزی‌های بزرگتر میشه. استقلال بدید به بچه‌هاتون، اینقدر وابسته به خودمون نکنیم ما که دائم بخوایم اینا رو راهنمایی کنیم. بیایید از حیوانات یاد بگیریم، از پرنده‌ها یاد بگیریم. شما پرنده‌ها رو ببینید واقعا چجوری به بچه‌شون استقلال میدن. این جوجه که از تخم در میاد دون بهش میدن، بهش توجه میکنه، دمای بدنش رو حفظ میکنه، مراقبت ازش میکنه، پروبال که میگیره و آماده پرواز میشه جالب نوک بهش میزنه که پرواز کنه. خیلی خوبه، خیلی درسه، دیدید خودتون اصلا بهش نوک میزنه تا پرواز کنه، بلندش میکنه، بعد همراهیش میکنه، هنوز خوب پرواز رو یاد نگرفته، همراهیش میکنه که یه وقت جغدی چیزی مثلا اینو سید نکنه، یه وقت نیفته گربه‌ای بیاد این جوجه رو بگیره. ولی همین که دیگه مطمئن میشه، میرسه به این که فرزندش این جوجه پرواز یاد گرفته، رهاش میکنه، سر رهاش میکنه. استقلال بدید به فرزندانتون و این بسیار نکته مهمیه. اگر هم یه وقتی میخوای در همون حدی که ما عرض کردیم راهنمایی کنی، توجه داشته باشید فرزند شما جوونن، حالا گاهی حتی نوجوانن، چون ما بر اساس تعریف ما گاهی تا پایان 21 هنوز نوجوانن، چه بسا این دختر خانم حالا 20 سالشون ازدواج کردن، تا پایان 21 هم هنوز نوجوانن بر اساس بعضی از تعاریف، بعدش هم جوونن، بدونید حس استقلال دارن، ویژگی هایی دارن، حس استقلال، شخصیت طلبی، پناپذیری، اصلا همین که شما زیادی راهنماییشون کنید یه جورایی مقاومت روانی دارن، مقاومت میکنن. بنابراین استقلال بدید. اگر هم میخواید یه وقتی راهنمایی بکنید، دایرش رو زیغ کنید در حد ضرورت. اونم البته حالا نصیحت خودش های آرپنه اونقدر داستانها داره، ما ایشالا برسیم، چون واقعا مشکلی است در مباحث زناشویی. حالا بعد از دوران عقد برسیم، این نصیحتایی که همدیگه رو میکنن شرایط رو رعایت نمیکنن و طرفشون مقاومت میکنه، شرایطی داره که انشالله عرض خواهیم.
انشالله. و توصیه به جوان ها این که هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، انشالله که اینطوریت باشه. سری میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم و همچنان با گلبرگ در خدمت خواهیم. بله، همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید از شبکه 3 سیما. از بین پرمک هایی که شما ارسال فرمودید به 20339 پیامکی بوده از پیش شماره 911 و سه شماره آخر 190 که این عزیز بزرگوار فرمودن که چه کنیم تا در دوران عقد مانع از اختلاف و درگیری با مادر شوهر شویم. حالا اینو برای مادر شوهر، مادر زن هر دو توضیح میدید یا ایده هم؟
بله، عرض کردم حالا بیشتر سوالا در همین مقوله هست، در مورد اون برم هست، مادر زن. ولی خب حالا کمتر شاید جوونا با مادر خانمشون کمتر مشکل داشته باشن، اما متاسفانه دختر خانم‌ها با مادر شوهر بیشتر مشکل دارن. به ذهنم میرسه اولین قام، شاید نخستین قام، این اصلاح بینش باشه. ما بینش خودمون رو اصلاح کنیم. چه بینشی؟ این که متاسفانه ذهنیت‌های نادرستی داریم گاهی واقعا در مورد مادر شوهر، اصلا قبل از ازدواج ها، اصلا در دوران مجردی این دختر خانم از مادر شوهر یک موجود آزار دهنده و با یک تصویر ناخوشایندی تو ذهنشون است. این خیلی خطرناکه. اگر با این ذهنیت وارد زندگی بشی، معلومه اثر میذاره. لذا توصیه اینه که شما بیاید اول اصلاح کنید بینش خودتون رو و اون ذهنیت هایی که در مورد مادر شوهر دارید بریزید دور. متاسفانه واقعا جای تأسفه. من یه بار دیگه هم توی بحث ازدواج گفتم که واقعا من وقتی پیامک های لطیفه هایی رو در این زمینه مادر شوهر اینو میبینم متأثر میشم. من لبخند بر لبم نمیشینه واقعا.
و فرهنگی است که بین نسلی متاسفانه داره منتقل میشه، حتی از جانب دختر خانم های جوان تازه عقد کرده، تازه ازدواج کرده، به مثلا مجرد هایی که در آستانه ازدواج هستن.
متاسفانه خب باید اصلاح بشه واقعا. ما اینا رو باید بریزیم دور، این ضرب المثل هایی که درست میکنن، داستان ها، نمیدونم لطیفه هایی که در این زمینه، اینا اثرگذار واقعا، کم کمی بینش آدم ها رو عوض میکنه. طبیعیه که بعد تصویر ناخوشایندی از مادر شوهر تو ذهن دختر خانم نقش میبنده. من بارها عرض کردم که ذهنیت ما روی رفتار ما اثر میذاره. چقدر من از بزرگان جمله هایی گفتم در این زمینه، چقدر ما روایت خوندیم، فکر ما در عمل ما باستاب رفتار ما، باستاب فکر ماست و ذهنیت های ما روی رفتار ما اثر میذاره. اینو حتما اصلاح بفرمایید. بدونید که مادر شوهرهایی هم اصلا خیلی والا، برجسته، مهربان، عطوف. ما خیلی داریم مادر شوهرهایی که اصلا واقعا باید اونها رو تقدیس کرد، اینقدر خوبن از جهات مختلف و رفتارهایی بسیار خوب. این یک نکته که مهمه به نظر من، حتما حلش کنید. دو، نگاه به دیده مادر. شما به مادر شوهرتون به دیده مادر نگاه کنید. حالا بعضی هم ممکنه بگن آقا مگه میشه؟ خب این همون مگه میشه همون فکراست دیگه. وقتی ما اینجور موجودی تو ذهنمون تصور کردیم از مادر شوهر، میتونیم حالا به عنوان مادر او رو بپذیریم؟ اینا همون پیش ذهن هست و ذهنیت هست. بله واقعا میشه. ما روایت داریم، خطاب به آقایون، البته حالا این روایت که آقایون، ما آقایون سه تا پدر داریم، یک پدر خودمون، یکی اونی که ما رو داماد کرده یعنی پدر خانوممون، و سه معلم. بر اساس روایات ما سه تا پدر داریم. خب این درسته، خطابش به آقایون بوده، اما گمان نمی‌کنم اشکالی داشته باشه که ما اینو بیاین تعمیم بدیم به خانم‌ها و بگیم خانم‌های محترم هم سه تا مادر دارن، یه مادر خودشون، یکی مادر شوهرشون که به هر حال دامادشون که عروسشون کرده در حقیقت، و یکی هم معلمشون. اگر دید ما چنین شد که ما به دیده مادر نگاه کردیم، به نظر میاد خیلی رفتارمون عوض میشه. شما خانم محترم وقتی مادرتون راهنماییتون بکنن، حالا مثلا یه اهمال سلیقه یه جایی بکنن، یه نگاه بدی بهتون بکنن، ترشرویی بکنن، چقدر ناراحت میشید؟ خیلی ناراحت نمیشید، مامان دیگه.
اگر ناراحت بشیم هم قابل فراموش کردنه،
قابل فراموش کردنه، قابل گذشته. خیلی دیگه حالا کینه تو دلتون نسبت به مادرتون ایجاد نمیشه. به نظر من اگر شما دیدتون این باشه، به ایشون مادر شوهرتون محبت میکنید، نیکی میکنید و مانع از اون مشکلات میشید. ببینید چون سوالی بود که ما چیکار کنیم که مانع از تنش و درگیری بین خودمون و مادر شوهرمون بشیم.
درست.
این نکته دو. نکته سوم، قدردانی کنید ازشون. الان شما وارد دوره عقد شدید دیگه، چون سوالا مربوط به دوران عقده. شما وارد دوران عقد شدید، قدردانی کنید از مادر شوهرتون. ببینید مادر شوهر شما یه باغبانی بودن که یک نهال کوچیکی رو، نوپایی رو بهش توجه کردن، آب دادن، نمیدونم کود دادن، بعد گرماش رو، سرماش رو، اینا همه رو دقت کردن، بعد زحمت کشیدن، تلاش کردن، این باغبان این نهال رو رسوندن به مرحله یک درخت تنومندی، یک جوان برومندی و پر از میوه، حالا به شما تحویل دادن. آیا جا واقعا نداره که شما از باغبانی که زحمت کشیده و میوه نچیده؟ جالبه ها، خیلی جالبه. یا وقتا باغبان زحمت میکشه میوه‌ام خودش میچینه. نه، زحمت کشیده و میوه نچیده. جا نداره که قدردانی کنی؟ قدردانی کنی و این محبت میاره، مانع از. حتی این قدردانی ممکنه سوال بکنن چی جوری؟ با کلامتون، کاری نداره. باور بفهمه با این زبان ما میتونیم معجزه کنیم. این زبان میتونه معجزه کنه واقعا. میتونه محبت ایجاد بکنه. گاهی عیب نداره. شما حالا درسته به شوهرتون هم ما برسیم تو بحث ایجاد محبت، راهکارای ایجاد محبت عرض خواهیم کرد که هدیه بدید به هم دیگه، ولی منحصر به همسرتون نشه. شما بله بیشتر به آقاتون و همسرتون هدیه میدید، چه اشکالی داره حالا به یک مناسبت، حتی بدون مناسبت، یه هدیه کوچولو، یه روسری، یه جفت جوراب، چیز مهمی هم نیست، ارزشی هم نداره، به مادر شوهرتون هدیه بدید، بعد ببینید چه میکنه. برای اون نکته که آقای آرپنایی، برای بعضی سخت دختر خانوما که من واقعا چی جوری آخه قدردانی کنم، محبت کنم، نمیتونم، سختم آخه مادر شوهره، من همیشه به جوانهایی که با هم مشاوره دارن این نکته رو میگم و واقعا مؤثره. احساس میکنم تو چهرهشون اثرگذاره این جمله. میگم ببین دختر عزیز و خوب من، شما الان عروس خانومید، ولی یه جایگاهی دیگه هم دارید. بالقوه، بالفعل الان عروس خانومید، ولی بالقوه شما مادر شوهرید، شما خودتون مادر شوهرید. چطور؟ خداوند یا پسر کوچولو و نازنین بهتون میده، بعد شما این کوچولو رو بزرگش میکنید دیگه، همینطور که عرض کردم باغبونی میکنید، بعد میرسونید به یک مرحله و این رو دامادش میکنید و میشید مادر شوهر. حالا تصویر بفهمید، اگر اون عروس خانومی که بعد عروس شما میشه با شما بد برخورد کنه، قدردانی نکنه، به شما محبت نکنه، چه کار میکنید؟ چقدر براتون سخته؟ این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آیت صداها را ندا، یک واقعیتیه. ما روایت داریم از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عرضم و تمام کنم با این روایت که متبرک بشه بحث و برنامه، که آقا فرمودن وقروا کبارکم، کبارتون و بزرگانتون رو توقیر کنید، یعنی گرامی بدارید، یعنی عروس خانوم الان مادر شوهر شما بزرگ شماست، وقروا گرامی بدارید، یوقرکم صغارکم، تا بعد کوچیکای شما از شما رو توقیر کنن و شما رو گرامی بدن. منظور کوچیکای شما، عروس خانم شما در آینده که شما بزرگ میشید و او کوچیک شماست.
بله خیلی متشکرم جناب دهنوی.
خدمت شما شاید که یکی از بهترین لحظات طول هفته بند زمانی است که خدمت شما هستم در برنامه گلبرگ و در محضر بینندگان. فکر می‌کنم برای شما لحظات برنامه گلبرگ چنین باشه.
همینجوره.
در لحظات خدمتگزاری به عزیزانی است که لطف و عنایتشون به شکل ویژه‌ای شامل حال ما شده. زمان ما به پایان رسید. همین باز باید با شما خداحافظی کنیم تا هفته آینده و متشکرم از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید. باش خواهش میکنم و از شما عزیزان بیننده هم سپاسگزارم. بالا عرض کردم که پل ارتباطی 20339 در طول هفته هم برقرار هست. شما میتونید در طول هفته نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. متشکرم از اینکه ما رو دیدید. تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو این گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست پرکشم به آسمان در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو